الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب سوم از مقصد دوم در باب تعارض این است که پس از این که ما قبلا در مطلب اول از این مقصد اشاره کردیم که اگر دو روایت متعارض بودند جمع عرفی ممکن نبود، که با جمع عرفی تنافی رو برطرف کنیم یا با ابزاری مثل تقیه بفهمیم که احد الحکمین برای ما جعل نشده، چون موضوع تقیه در ما محقق نیست. اگر از این گونه طرق نتونستیم تعارض رو برطرف کنیم، قاعده اولیه در متعارض گفتیم تساقط است. لکن روایاتی داریم که در خبرین متعارضین یه قاعده ثانویه رو تصویر می کنن. این روایات لسانشون سه تا لسانه، سه طائفه هستن. یک طائفه میگوید اگر خبرین متعارضین بودن توقف کنید. حالا توقف یعنی چه؟ زیل اخبار بررسی میکنه. طائفه دومی میگوید اگر خبرین متعارضین بودن اذن فتخیر مخیره. طائفه سومی داریم مفادش این است اگر خبرین متعارضین بودن جمع عرفی ممکن نبود، باید سراغ بعضی از مرجحات برود. ما هر سه طایفه رو باید بررسی کنیم و به یک جمع‌بندی برسیم. ابتداعا این طایفه سوم رو روایاتش بررسی میکنیم که بسیار مهم است. روایاتی که مفادش این است اگه دو خبر متعارض شدن سراغ مرجحات برند برای اخذ به یک خبر. این روایات باز خودشون چند لسان دارند که ما ابتدا یک اشاره گذرا به مفاد بعضی از این روایات داشته باشیم، بعد از این اشاره گذرا به اقوال و دیدگاه های اصولیون بپردازیم، بگیم چند تا دیدگاه اینجا، ثم روایات ترجیح رو یکی یکی وارد بشیم، دقیق بررسی سندی و دلالی کنیم و به نتیجه برسیم که خب این روایات، اون روایات توقف و تأخیر، اونا خیلی حرف نداره، اشاره میکنیم بعدن. روایات ترجیح خیلی مهمه و کاربردم در فقه زیاد داره، لذا ابتدا دقت کنیم دو سه روایت از این روایات رو مرور کنیم بهشون خیلی مختصر، بعد به تفصیل به تک تک جملات برسیم. روایت اول مقبوله عمر ابن حنزله است که اون نگاه کلی به این روایت تو ذهنمون فقط باشه روایت چی میگه. در مقبوله عمر ابن حنزله مضمونش این است که دو حاکم، حالا بعد بررسی میکنیم یعنی چه، دو قاضی دو نظر متفاوت ارائه کردن، متخاصمین متحیرن چیکار کنن. امام راههایی رو پیشنهاد میکنن، ابتدا میفرمایند اگر دو حاکم اختلاف داشتن برید سراغ بررسی صفات اینا، اعدل افقه اصدق و اورع رو تشخیص بدید و به نظر او عمل کنید. حالا این فراز مربوط به حکم، مربوط به روایت، مربوط به هر دو است، فعلا توجهی نداریم، دقیق بررسی میکنیم. این یک فراز. فراز دوم راوی میگه بررسی کردیم از نظر صفات با هم مساوی بودن، عدل پیدا نکردیم، اورع پیدا نکردیم، اصدق پیدا نکردیم، چه کار کنیم؟ عدلان مرزیان لا یفضل احدهما علی الاخر، هر دو عادلن، هر دو پسندیدن، ما خصوصیت ویژه پیدا نکردیم. امام میفرماین نگاه کنید مستند حکم این دو حاکم که روایات ماست، ببینید اون روایتی که مجمعن علیه بین الاصحاب بوده، یا بگید مشهور بوده، اینم بررسی میکنیم، او رو اخذ کنید و روایت شاذ نادر رو بذارید کنار. اینم فراز دو. حالا عرض کردیم اینجا مجمعان علیه یعنی چی؟ شهرت فتواییه، رواییه، شهرت عملیه، اینا رو بررسی میکنیم، فقط این نمای کلی به روایت رو ببینیم. مرحله بعد راوی سوال میکنه روایات، هر دو روایتی که مستند حکم این دو حاکم بوده بررسی کردیم، هر دو مشهور اندل اصحابه، حالا چکار کنیم؟ امام می‌فرمایند به اون روایتی که مطابق کتاب و سنت و مخالف عامه است عرض کن، و اون روایتی که موافق عامه است رها کن. این خلاصه مقبوله عمر بن حنظله است. حالا تک تک این موارد بررسی بحث داره تا برسیم. روایت دومی در این باب داریم در اخذ به مرجحات در باب تعارض، مرفوعه زراره است. در مرفوعه زراره مفادش اینه اگه دو خبر متعارض بودن به مرجح مراجعه کنید، ولی در ترتیب ترجیحات با مقبوله فرق داره. مرفوعه زراره میگوید ابتداعا خذ بمشتهر بین اصحابک و دعش آزن نادر، صفات رو اسم نمیبره، میگه برو سراغ شهرت، هر روایتی که مشهور بین اصحابه او رو قبول کن، در باب تعارض روایت شاذ رو ساقط کن. راوی سوال میکنه، برای بار دو مرحله دوم صفات پیش میاد، راوی سوال میکنه میگه آقا هر دو خبر مشهورن، آره یعنی چی این شهرت هر دو خبر؟ اینم دیگه بررسی میکنیم، فعلا از کلمه نمای کلی. آقا هر دو روایت مشهورن، امام میفرماین اینجا برو سراغ ترجیح به صفات، ببین راوی کدوم یکی اعدل اوسق اورع، او را اخذ کن و اون دیگری را رها کن. این مرحله دوم. مرحله سوم، راوی میگه اگر در صفات مرد و روات خبر مساوی بودن، اینجا چیکار کنم؟ امام میفرماین خذ به ما خالف العامه، اون روایتی را اخذ کن که مخالف عامه است. مرحله چهارمی داره، راوی میگه آقا هر دو خبر مخالف عامه است، هر دو موافق عامه است، اینجا چهار کنم؟ امام میفرماین اگر روایت باشه مرفوعه زراره که بررسی میکنی، امام میفرماین اون چرا که مطابق احتیاط اخذ کن و دیگری رو رها کن، تساقط نیست، به ترتیب اینجوری پیش. اینم مرفوعه زراره است. روایت سومی در باب داریم، روایت سوم روایت قطب راوندی است در رساله خودش. روایت قطب راوندی در تعارض خبرین دو تا مرجح مطرح میکنه. اگر خبرین متعارض بودن عرضه کن بر کتاب الله، ما وافق کتاب الله فخذه، روایت موافق قرآن را اخذ کن، و اگر قرآن ساکت است نسبت به این حکم که قانون اساسی همه احکام را که بیان نکرده، خذ به ما یخالفه و ترک ما یوافقه. اگه قرآن ساکت بود اخذ کن اون چرا مخالف عامه است و ترک کن اون چرا که موافق عامه است. خب ببینید این روایات و بعضی روایات دیگه با اختلاف مضامینشون سبب شده است که در اخذ به مرجحات در باب تعارض چند نظریه بین علمای اصولی شکل بگیره. اینا رو که بیان کنیم دیگه اون نمای کلی بحث دستتونه، بعد باید وارد بررسی روایات بشیم. نظر اول، این روایات رو دیدن بعضی از اصولیین نگاهشون این شده، میگوین از این روایات ما استفاده میکنیم در خبرین متعارضه، قدم اول بعد از اینکه جمع عرفی ممکن نبود، تقیه امثال ذالک از این راه مشکل حل نشد، قدم اول اخذ به مرجح است. ما باید سراغ مرجح بریم و این مرجحاتی که در روایات ذکر شده است باب مثال است، فقط مرجح خبر متعارض همین دو سه تاست، موافقت قرآن مخالفت عامه نمیدونم ایناست، نخیر، اینا در روایات از باب مثال ذکر شده است. لذا تعبیرشون اینه، تعدی میکنیم از این مرجحات، هر مرجح دیگری که پیدا کردیم که اون مرجح سبب میشد یک روایت در نظر ما اقرب باشه، اون مرجح رو اخذ میکنیم. تعدی از مرجحات منصوصه، یک نظر. نظر دوم، جمعی از اصولیین میگوین به روایات ترجیح اعتماد میکنیم، در خبرین متعارضین اخذ میکنیم به مرجحات، لکن فقط همین مرجحات منصوصه، همین مرجحاتی که توی روایات آمده، همین سه تا مرجح. این تعدی درست نیست، مرجحات از باب مثال نیست، اینا موضوعیت دارن. قائلین به این نظریه در ترتیب مرجحات اختلاف دارن، کدوم مرجح اوله، کدوم دومه، کدوم سومه، اختلاف دارن به خاطر اختلاف لسان روایات، که دیگه ما بعد بررسی کنیم میتونیم اون نتیجه خودمونه بگیریم. اینم نظر دوم. نظر سوم این است که قائل میگوید نظر اول و دوم که میگفت اخذ به مرجحات، یه ملاک میداد، میگفت مرجحات باعث میشود که انسان این گمان رو پیدا کند که یکی از دو روایت اقرب به واقع است. این مرجحات که ائمه گفتن، موافقت با قرآن، وقتی یک خبر متعارض با قرآن موافق بود، آدم این ظن رو، این گمان رو، این احتمال قوی رو پیدا میکنه که این خبر مطابق حکم واقعیه، یا مخالفت با عامه، با یه تحلیلی که بعداً اشاره میکنیم و جواب میدیم از بعضی از شبهاتی که اینجا مطرح شده، نفس مخالفت با عامه باعث میشه احتمال صدور این روایت بیشتر بشه تو ذهنم. قول سوم میگه آقایان قول اول و دوم میگن اخذ به مرجحات به این جهت، چون این مرجحات صدور یک طرف تعارض رو از امام قوی تر میکنه، ولی قول سوم میگه آقا من هر مرجحی که یک روایت متعارض داشته باشه یک طرف تعارض قبول میکنم، ولو هیچ به عالم واقع هم ارتباط نداشته باشه. مثلا اگه یک خبر متعارض راویش سید بود، یکی عام بود، ولو اقربیت به واقع هم نیاره، نظر سوم میگه من همین مرجح برای من کافیه، لازم نیست که خبر اقرب به واقع بشه. یکی سید الهاشمی اولا، لذا من عکس میکنم، ولو هیچ احتمال این که به واقع هم نزدیکتر باشد نداشته باشه. اینم نظر سوم. نظر چهارم میگوید از روایات ترجیح ما استفاده میکنیم، اخذ به مرجحات خوبه، راجحه، ولی لازم نیست. سه قول اول تعین بود، حالا به لونی، حالا تعین ترجیح به همه صفات یا به صفات چنین، این بحثا. قول چهارم میگه نه، ما از این روایات استفاده میکنیم رجحان و ترجیح بالمرجحات رو. اگه دو خبر متعارض بودن بهترین است به اون خبری عمل کنی که مخالف عام است، بهترین است به اون خبری عمل کنی موافق قرآنه، ولی نمیتونی به اون خبر دیگه هم عمل کنی، یعنی مخیری. ولی این لسان روایات ترجیح افضلیت ترجیح، بهترین است که شما به اون روایتی اخذ کنی که زود ترجیح است. این نگاه کلی به روایات، اینم اقوال. خب میبینید بحثم معلوم میشه چالش داره، چهار نظریه مختلف است. لذا ما باید الان وارد بشیم روایاتی رو بفهم. اونایی که میگه بهتره که عمل کنیم، اونایی که مرجعشون هم ترتیبش باید رعایت بشه، یعنی بهتره که این ترتیب رو داشته باشه. حالا دیگه خیلی مهم نیست، بعد ببینید مطالبشون رو پیدا کنید. قول باطل و جدن هست. حالا میرسیم. ببینید اینا میگن آقا مرجحات، حالا در بهتر بودن ممکنه قالب ترتیبم بشن، حالا خیلی دیگه اون مشکلی ایجاد نمی کن. حالا دقت کنید، ما برای که بحث روشن بشه برامون، ابتدا باید تک تک روایات اخذ به مرجحات رو بررسی کنیم. میخواییم نظریه پردازی کنیم، هم سندشون رو بررسی کنیم، هم دلالتشون رو بررسی کنیم. بعد از بررسی تک تک این روایات، وقت باید به یک جمع‌بندی برسیم. اخذ به مرجحات لازمه، مرجحات منصوصه است یا تعدیه؟ اگه منصوصه است، ترتیب بین مرجحات چیست؟ اولین روایت که یک روایت بسیار مهمی است، مقبوله عمر ابن حنظله است. مقبوله مفصل بعدا مطالعه بکنید، مقبوله رو به فرازهاش میرسیم یکی یکی. دو بحث داریم نسبت به مقبوله عمر ابن حنظله. بحث اول بحث سندی است، بحث دوم بحث دلالی است. از نظر سند، روات حدیث تا عمر ابن حنظله توثیق دارن. سند کافی رو ببینید، دیگه یکی وارد نمیشه. عمر ابن حنظله که حدود 70 روایت از او نقل شده است، توثیق خاص نداره. نسبت به اعتبار این روایت مقبوله عمر ابن حنظله، دو تا راه رو علما برای اعتبار این روایت پیش گرفتن. راه اول وثوق خبری و نه وثاقت مخبری. گفتن آه ما کاری نداریم، عمر ابن حنزله ثقتون هم لیسه به ثقته. این خبر مورد اعتماد است، به خاطر قرائن پیرامونی. طریق دوم این است که جمعی از آقایان گفتن نه، ما وثاقت مخبری رو هم ثابت میکنیم، ثابت میکنیم عمر ابن حنزله من طرق ثقه است. اما راه اول جمعی از آقایان ادعا میکنن که ما کار نداریم عمر ابن حنزله ثقتون ام لیس به ثقته. این مقبوله، مضمونش مورد قبول اصحاب است. اصحاب بدعن به قدمائه تا آخر، مضمون مقبوله رو تلقی و قبول کردن. لذا ما وثوق به صدور پیدا میکنیم. عبارت شهید ثانی رو در درایشون ببینید، وقتی اقسام حدیث رو ایشون تقسیم میکنن، ذکر میکنن، میفرماین قسم هجدهم از اقسام حدیث مقبول است. مقبوله یعنی ما تلقوه بالقبول و العمل بالمضمون من غیر التفات الى صحت السند و عدمه. ما بعضی احادیث داریم اسمش میذاریم مقبوله. مقبوله یعنی حدیثی که اصحاب تلقی به قبول کردن، عمل به مضمون کردن، نگاه به سند هم ندارن، سند درسته یا نه کاری ندارن، میگن این حدیث مورد قبول ماست. تنها مثالی که شهید ثانی در درایه برای مقبوله میزنن، میفرماین که حدیث عمر ابن حنزله فی حال المتخاصمه، مثل حدیث عمر ابن حنزله در حالت متنازعین. اگه دو تا آدم دعوا داشتن رفتن پیش قاضی چطور شد چنین شد، همین روایتی که محل بحث ماست. چون تنها مثال اینه، میفرمان اصحاب تلقی به قبول کردن. شهید ثانی در مسالک باز به مناسبت مقبوله عمر ابن حنزله مشهوره ابی خدیجه را ذکر میکنن. اینجا با صراحت بیشتر و فی طریق الخبرین ضعف. مقبوله عمر ابن حنزله در سندش ضعفه، مشهوره ابی خدیجه هم همینطور. لکنهما مشتهران بین الاصحاب متفق علی العمل به مضمونهما و کان ذلک جابرا لضعفه. میفرماین عمل اصحاب جابر ضعف، اصحاب اتفاقا به این روایت عمل کردن. خب این یک طریقه ما باید بررسی کنیم. بله اتفاقا، نه اتفاقا، یعنی بل اجماع. نسبت به مقبوله لسان اینه که این لسان از نگاه مرحوم شهید ثانی فقط خبری رو اثبات میکنه. لذا میگه ولو در سند ضعف است. اما میرسیم بعضی از آقایون مثل صاحب قاموس یه بیانی میکنه که میخواد وثاقت مخبری رو استفاده کنه از این بیان، میرسیم اونم تحلیل میکنیم. خب اینجا یک نظر دقت کنید در مقام قضاوت چه باید بگیم ما. اون چی که هست این است که نکته مهم این است ما باید بررسی کنیم آیا در مقبوله عمر ابن حنزله همه مقبوله یا حداقل قسمتی از این مقبوله یه حکم شرعی دارد که ما وجدانن ببینیم اصحاب کابرن بعد کابر به این حکم عمل کرده باشه و این حکم اختصاصاً در مقبول آمده باشه و لاد حکم مشترک باشه اصحاب استنادم نداده باشن خب ممکنه به یک روایت معتبر دیگه عمل کرده باشن. لذا ببینیم آیا این نکته احراز می شود تا بعد ما هم بگیم اصحاب به این روایت عمل کردن و این روایت رو تلقی به قبول کردن وثوق به صدور این روایت پیدا کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و آله محمد و عجل رجل. سلام علیکم آجا.
علم و جهلی دو طرف شرطه، یعنی این که داره میکشه عالم باشه میتونه کلام بکشه اون طرف جاهل باشه؟
نه دیگه، علم به انطباق ما بحث کردیم در یکی از عناوین، اون چه مهمه علم به انطباقه.
ما مطمئن باشیم که به اون چیزی که داریم
میکشه بله در خارج تصویر منطبق میشه.
مثلا من دیدم روی سایکل میفروشم مثل کیکایات اینجور چیزا، من اساسا دخل دارم منحال یا به اضافه در کمال چیز داره اینجوری که میشه این داره با یقینی به انطباق نداره داره میفروشه چون دستگاه داره میزنه اینا رو، ولی اعلام هم میکنه که احتمال
دیگه اعلام میکنه اونجا دیگه مشکلی نداره. بله حالا زوایای بحث باید خیلی مهمه دیگه، هنوز تازه وارد شدیم تا برسیم چه بشین آواز آمده اینجوری که سای عدب به خوب آفری
فاطمی
اون هفته رو اصلا در هر دو فاطمی سنت غوزه و تعطیلی قاطبتن نهایت سنت سابق عوضه اینه در اون فاطمیه دو روز بعد از شهادت این سنت از بعد این عوضه بوده است. در این فاطمیه قبل نهایت لعجل اهمیت آیون تصمیم گرفتن در فاطمیه دوم کل هفته تعطیل بیده. قبلش کل تعطیل نبوده، اون سه روز تعطیل. لذا از شهادت تا دو روز بعدش تعطیل شد. بعد در فاطمیه دوم هم سابق هم همینجور ما دو روز قبل رو تعطیل میکردیم، یعنی یکم دوم سوم، ولی حوزه تصمیمش این شده کل حوزه سطوح عالیه دیگه نالو مدارس و اینا کل هفته
شهادت فاطمیه دوم برنامه تموم میشه
کل هفته دیگه. حالا بنا اینجوری شده شما میگید اگه شام شهادت تموم میشه مثلا از سه شنبه قبل تعطیل کنن مثلا. حالا دیگه اینجوری تصمیم گرفتن برای آینده ان شاء الله. حالا دیگه تصمیم شده این دیگه تمام شد. بله بله لذا کسی قبول نداشته باشه مثل آقای خویی، آقای خویی مقبوله عمر ابن حنزله رو معتبر نمیدانه، میگه نه عمل اصحاب رو جابر ضعف سند میدانم، وثاقت شخصی نداره، ادله اوثاق وثاقت های عامه رو قبول نداره، لذا ایشون در موارد مختلفی میفرماد مقبوله عمر ابن حنزله ضعیف. روشنه بله. ما ببینید ما بحث عمل اصحاب رو بحث کردیم، ما نه الان اینجا دیگه جاش نیست بحث کردیم، در بحث شهرت مفصل در اصول بحث کردیم. با چه پارامتر گفتیم، با چه توضیحات مبسوطی، هم در فقه در کتاب الاجاره اشاره کردیم، هم در اصول مفصل اشاره کردیم. بله اینجا هم سیل بحث روایت که خود به مشتهر بالمجمع علیه بین اصحابه، یک اشاره مختصری حرفی از آقای بروجردی نقل میکنیم، یک اشاره مختصری به بحث داریم، ولی اصل بحث رو در اصول جای خودش مطرح کردیم. اینجا باید بیارن آقای مبنا رو پذیرفتیم با یه پارامترهایی، این که اصحاب عمل کنن یه پارامترهایی داره، مثل شهرت میمانن. اولا قبل از زمان شیخ طوسی حتما بعض الاصحاب عمل کرده باشن، احراز کنید. شیخ طوسی بعد از شیخ طوسی مخالفی نداشته باشه هیچ، این اگه مخالف هم داشته باشه باز برای ما مشکل ایجاد میشه، اون وسوق رو پیدا نمی کنید. آمدیم تا زمان شهید اول علامه عمل کرده باشه بهش، تا زمان شهید اول مخالفی نباشه، ما میگیم اینجا عمل الاصحاب صدق میکنه، وقت وسوق به صدور میاره. اما اگر این نباشه این نیست. لذا مواردی با امام درگیر شدیم که آقا شما میگید شهرته و شهرت مثلا جابر ضعف سنده یا اطمینان، آقا اینجا شهرت بعد از شیخ طوسیه که فایده نداره برای ما، که یا اینا رو بحث کردیم دیگه، اینا رو باید اون بحثا رو ببینیم.
ما به بعد از
شیخ
طوسی
هم علت داره بحث کردیم، اونا رو ببینید. اولا توفر کتب عند علامه عند شهید اول، اینا رو آوردیم، ممکنه اگر مخالفتی باشه، بس همش قرائنه، قرائن به وثوق. بعد ما خود بحث وثوق به صدور نیستید آقا، ببخشید شما کی بود اون امضایش بر من باید من امضا کنم بیرون، شما کجا باید امضا کرد؟ گیان ما این بیت الله